بسم الله الرحمن الرحیم. 313 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 267، سطر 9، استاد انصاری، 8/2/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، واحد صوت.
الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال الله تبارك وتعالى وتقدس والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. الجسم عنصري أو أسيري من فلك وكوكب منيري تحقق التركيب في الأركان دل على التحرك المكاني وهو على جسم بدا كريا يكون ذا تحرك دوريا من عنصرية ومن صفاتها يخلو وذا محدد جهاتها ذا قوة ليس لها انتهاء وذلك الجسم هو السماء. الفريدة الرابعة في الفلكيات بعد تمهيد تقسيم للجسم كما قلنا الجسم عنصري من العناصر وما تولد منها أو أسيري الأسير المختار وكون الفلك مختارا وكونه أفضل من العناصر معلومون من بیان للأسیریه فلکن و کوکب منیری شرعنا بعد اثبات تقسیم للجسم شرعنا فی اثبات وجود الفلک اقلم قبل النظر الى الواقع بانه تحقق ترکیب فی الارکان یعنی العناصر و ان کان ترکیبا غیر حقیقی کما فی التین دل على التحرک المکانی ای الحرکت العینیه ضرورت اقتضاء کل منها کونه فی مکانه الطبیعی فیجبرها علی الالتیام و انتقال بعضها الی حیز بعضین سبب غیر طبیعت کل منها و هو عنایت المبدع الفعال و هو ای تحرک المکانی دل على وجود جسم بدا کریا به توسط دلالت علی الجهتین المختلفتین بالطبع از الحرکت العینیت من جهت الى جهت والجهات الاضافیت ترجع فی الحقیقت الیهما وقد علمت استلزامهما وقد علمت استلزامهما وجود جسم محدد ذی وضع محیط بالابعاد والجهات ذی شکل مستدیر و یکون ذا تحرک دوریا و هذا ایضا تدل علیه الحرکت العینیت من جهت حدوثها و طلب المخصص لحدوثها و ربطها بالقدیم فإن المستقیمات من الحرکات مبتدیتون مبتدعتون من السکون و منتهیتون الیه. و ذالک الجسم من عنصریت و من صفاتها و لوازمها یخلو و ذا محدد و جهاتها. ایشان فرمودند که ان کتابنا علی مقاصدی و کل مقصد علی فرائدی. مطالب این کتاب در هفت مقصد بیان شده: مقصد اولی در امور عامه، مقصد دومی در جواهر و اعراض، مقصد سومی در الهیات به معنی الاخص، مقصد چهارمی در طبیعیات، و در مقصد چهارمی که در طبیعیات بود فرائدی بود. فریده اول، فریده اولا در حقیقت جسم طبیعی بود، فریده ثانیه در لواحق جسم طبیعی بود، فریده ثالثه در باقی لواحق جسم طبیعی بود، فریده چهارم، فریده رابعه از فرائد مقصد چهارمی در اجسام فلکی هست، در فلکیات هست، در افلاک و کواکبی که در افلاک هستند. پس بنابراین بحث از فلکیات بحث طبیعی است و خواص و آثار و لواحق اجسام فلکی را بیان کردن بحث طبیعی هستش، یا اثبات جسم فلکی کردن بحث میشه. حالا البته اثبات جسم فلکی کردن بحث طبیعی نیست، چون اثبات اجسام و جواب به حل بسیطه‌ای که از اجسام میشه به عهده فیلسوف الهی هست که اثبات بکند وجود اجسام را. لیکن جسم من حیثه و متغیرون موضوع دانشمند طبیعی هست، و اجسام فلکی هم که جسم هستند و تغییرم درشون راه داره. به گفته مشائین و قدما که حرکت وضعی داره فلک، پس تغییر در اونجا هست، حرکت هست، حرکت دوری وضعی دائمی هست به اذن الله تبارک و تعالی. و به فرموده صدر و متعلهت الاسلام هم که دارای حرکت جوهری هم هست و تغییر ذاتی و تجدد ذاتی هم در اونجا راه داره. پس للحکیم طبیعیه، حق حکیم طبیعی هست که در اجسام فلکی بحث بکنه از جسم فلکی من حیثه و متغیرون و لواحقی که جسم فلکی پیدا میکنه بیان بکنه. عرض میکنم که البته در اینجا یه مطلبی که خارج از عبارت ایشان هست باید عرض بکنیم، و اون اینه که البته هیئت، علم هیئت و بررسی های اجسام فلکی پیشرفت کرده و البته بشر در این زمینه پیشرفت کرده، یعنی در حقیقت هرچی علم بشر زیادتر بشه بیشتر حق تبارک و تعالی به اسم العالم تجلی کرده، لذا علم بشر مثلا زیاد شده. بشر همینطوری که وجودش از خودش نیست، علمش هم از خودش نیست، چون علم هم از لواحق وجوده، از سنخ وجوده. هرچه حق تبارک و تعالی به اسم العالم، به اسم العلیم متجلی بشه علم بشر زیاد میشه، اون علمم از اون جا عنایت شده. و این البته قابل انکار نیست، اما یه چیزی دیگه قابل انکار نیست، و اون اینه که ما خیال میکنیم که با پیدایش علوم جدیده و علوم فلکی اصلا به طور کلی گفته مثلا حکماء اسلام، فلاسفه اسلام، همه اینها نابود شده. این هم درست نیست. البته همونطور که عرض کردم در قسمت اول باید اقرار کرد، گویا رصدخانه ای در قله کوهی از کوههای آمریکا ساختن که عدسه دوربین نجومی اون رصدخانه به جوری که ما یادداشت کردیم عرض بکنم در حدود 200 اینچ در حدود 5 متر مثلا عدسه دوربین نجومیش هست، 200 اینچ که تقریبا 5 متر باشه. این عدسه نجومی اون رصدخانه هستش و هنگامی که اینها را آب کردن و ذوب کردن برای ساختن عدسی این رصدخانه 1050 درجه حرارت داشته که 3 سال همطور طول کشیده تا کم کم حرارتش کم کردن برای که حباب هایی بر سطح اون به حساب چیز همون عدسی اون دوربین واقع نشه. تا 3 سال هم تو کم کم حرارتشو کم کردن مثلا تا این که به این صورت در آمده. خب وقتی چنین وسیله هایی باشه که مثلا عدسی دوربین نجومی 5 متر باشه و با این وزن و سطح این عدسی هم گویا جوری بوده که هر نقطه نسبت به نقطه دیگری بیش از 1 میلیونیوم 1 میلیمتر فرق نداشته، در وقت تراشیدن این عدسه دوربین اینجوری بوده. خب وقتی چنین وسیله هایی باشه البته بهتر میتوان ستاره ها را رصد کرد و مخصوصا با این سفینه های فضاپیما و امثال اینها که خب بیشتر میشه بررسی کرد. لکن علمای اسلام هم اینجوری نبوده که همطور بشینن. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی قدس سره القدوسی در مراغه، در مرتفع ترین جاهای ایران شاید، حالا اگر ما اشتباه نکنیم، خلاصه اونم در زمان خودش رصدخانه ای ساخته. رصدخانه مراغه معروف هست که به حساب اونجا ساخته شد. پس بنابراین اونها کوشش خودشون کردن، اینها هم کوشش خودشون کردن. حالا بنده 3 تا نمونه عرض میکنم بر این که مثلا اینجور هم نیست که 1 مرتبه هیئت کپلر، کپرنیک و گالیله اصلا به طور کلی هیئتی که مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه و شریف تدریس میکرده 400 سال قبل در اصفهان به طور کلی اینها را جاروب کرده باشه، نه اینجوری هم نیست. در این که در طبیعیات جدید و هیئت جدید پیشرفت هایی پیدا شده در اثر وسائلی که به وجود آمده شکی نیست، اما در این که هیئت جدید یا طبیعیات جدید تمام طبیعیات قدیم و هیئت قدیم و فلکیات قدیم را جاروب کرده باشه و به موزه تاریخ فرستاده باشه و به اتاق نمیدونم بایگانی تاریخ فرستاده باشه، اینجورم نیست. حالا 3 تا نمونه بنده عرض میکنم. یکی این که البته دیروزی ها بر حسب فلکیات قدیم می گفتند که خورشید 2 حرکت داره، 1 حرکتی به دور زمین داره که شبانه روز پیدا میشه که مبدع پیدایش شب و روز هستش، و 1 حرکتی هم خورشید در منطقه البروج داره. گرچه خورشید را در فلک 4 می دانستند لکن می گفتن مداری که خورشید در فلک 4 طی می کنه مطابق است با همون منطقه البروج، یعنی همون دائره ای که بر سطح محدب فلک 8 فرض می کردن که با معدل النهار که روی سطح فلک الافلاک فرض می کردن مطابق نبود مگر در 2 نقطه ربیعی و خریفی. عرض می کنم که اونها میگفتند که خورشید شمس 2 حرکت داره، 1 حرکت سالیانه ای سلام علیکم در منطقه البروج داره که باعث پیدایش فصول چهارگانه میشه و یک حرکتی هم خورشید به دور زمین داره که موجب پیدایش شب و روز میشه. اونا اینجور میگفتن. حالا اون حرکتی که میگفتن خورشید به دور زمین داره، امروزی ها میگفتن میگن نه، زمین حرکت به دور خودش داره. و اون حرکتی هم که میگفتن خورشید در منطقه البروج داره، یه حرکتی است که زمین به دور خورشید داره. این ملاحظه میفرمایید. حرکت شبانه روزی بر حسب فلکیات قدیم از چی به وجود میاد؟ از گردش خورشید به دور زمین. حالا میگن نه، گردش شبانه روز پیدا میشه از گردش زمین به دور خودش، از حرکت وضعی زمین به دور خودش. و فصول چهارگانه و اینها هم میگفتن از گردش خورشید در منطقه البروج پیدا میشه، حالا میگن از گردش زمین به دور خورشید. پس دیروزی ها هر دو حرکت را به خورشید نسبت میدادن، حرکت شبانه روزی حرکت خورشید میدانستن به دور زمین، حرکت سالیانه هم حرکت خورشید میدانستن در منطقه البروج. امروزی ها زمین را متحرک به دو تا حرکت میدونن. البته در یه جای بنده دیدم که فلاماریون 14 جور حرکت برای زمین مثلا قائل هست. حالا میگن نه، زمین یه حرکتی داره به دور خودش که حرکت وضعی باشه و این منشأ پیدایش شب و روزه، یه حرکتی هم زمین داره به دور خورشید که منشأ پیدایش فصول چهارگانه هست. حالا این هست این اختلاف، لکن نتیجتاً در سه مورد ملازمی فرمایید که این اختلاف با این که چه اونجور بگیم چه اینجور بگیم نتیجه یکی میشه. مثلا مورد اول در مورد خسوف و کسوف هستش، ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی. کسانی که قبل از گالیله و امثال اینها قائل به فلکیات قدیم بودن و به هیئت قدیم قائل بودن، اونها خبر از خسوف و کسوف در تقویم هاشون می دادن و همون جوری هم که می گفتن همون جور هم می شد. الان هم که حرکت برای خورشید قائل نیستن و میگن زمین دوتا حرکت داره، الان هم در تقویم هاشون می نویسن خسوف و کسوف را پیش بینی می کنن و همون جور میشه. پس چه ما خورشید را متحرک بدونیم مانند دیروزی ها و چه زمین را متحرک بدونیم مانند امروزی ها، این پیشبینی ماه گرفتگی و خورشید گرفتگی این گویا هیچ فرقی نکرده. سابق در تقویماشون می نوشتن، روزشو معین می کردن، ساعت و دقیقهشو معین می کردن و همونجوری می شد. الان هم این طوریه، می نویسن در تقویماشون رو پیشبینی می کنن و همونجور هم هست. پس در این که هیچ فرقی نکرده. حالا اگر چون چه کم و زیادی بشه، البته ده بشر جائز الخطاست، اما نه در این قسمت فرق نیست. خب اگه هر دو خطا میکنن که بشر که عرض کردم جائز الخطاست، ما تضمین نکردیم که هرچه منجمین گفتن درسته. پیشبینی هایی که میشه گاهی هم میبینی کم و زیادی میشه. البته جز انبیا و ائمه علیهم السلام که تضمین شده صدقشون از طرف حق تبارکه و تعالی، بشر جائز الخطاست. عرض میکنم که نمونه دوم، 400 سال پیش مرحوم شیخ بهایی اعلی الله مقامه در وقتی که درس تفسیر میگفت در مدرسه خواجه اصفهان، حوزه شکوفای تشیع، حوزه شکوفای شیعه، حوزه شکوهمند شیعه، عرض میکنم که در اونجا و صدر المتعلیهین شاگردش بود، پای درسش نشسته بود و در تفسیر قرآن رسیده بودن به یه جایی که احتیاج داشت به این که سال فلکی را بیان بکنن و قسمتی از فلکیات را بیان بکنن. در اونجا عرض میکنم که شیخ بهایی به ملا صدرا گفت که به جوری اینکه این کربن در این کتابش نوشته ما از اون نقل کرده ایم و نقل میکنیم. به ملا صدرا گفت میدونی که مدت دقیق گردش خورشید به دور زمین چقدر هستش؟ یعنی مدت دقیق شبانه روز چقدر هستش؟ عرض کنم که بعدن خود شیخ بهایی مدت دقیق شبانه روز را بیان کرد که ما اینجا یادداشت کردیم و اون عبارت است از 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه. این شیخ بهایی علیه الرحمه که در 400 سال قبل معتقد به فلکیات قدیمم بوده، مدت دقیق شبانه روز یعنی مدت دقیق حرکت خورشید به دور زمین به قول اونها عبارت بوده از 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه. این مدت دقیق گردش خورشید به دور زمین که مبدا پیدایش شب و روز می شده همیشه البته. عرض می کنم که حالا امروزی ها که منشأ پیدایش شب و روز را حرکت زمین به دور خودش می دونن، اونها هم باز اونها هم اختلاف داره. رصدخانه پاریس گویا اینجور گفته که 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه، 1 ثانیه با فرمایش مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه در 400 سال قبل رصدخانه پاریس فرق میکنه، با اینکه مرحوم شیخ بهایی خورشید را مبدع پیدایش شب و روز را حرکت خورشید به دور زمین می دانسته و اینها مبدع پیدایش شبانه روز را حرکت زمین به دور خودش می دونن، اما فرقش 1 ثانیه هست. این البته با رصدخانه پاریس. اما اون رصدخانه که عرض کردم در آمریکا ساختن، اون رصدخانه خیلی مهمی هستش. او معتقد است که مدت حقیقی حرکت زمین به دور خودش 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه و 1/10 ثانیه. پس الانم بین رصدخانه پاریس و رصدخانه آمریکا 1/10 ثانیه اختلافه و مرحوم شیخ بهایی علیه الرحمه بر حسب رصدخانه پاریس 1 ثانیه مثلا اشتباه کرده و اونم معلوم نیست به فرمایش استالی، بر حسب ما عرض کردیم، و بر حسب رصدخانه آمریکا 1 دقیقه و 1 ثانیه و 1/10 ثانیه. بله بله، ساعت را مسلمان ها اختراع کردن و گویا در رئیس مسلمین در اون زمان ساعت را برای پادشاه فرانسه فرستاد، اونطوری که او وقتی که ما جوان بودیم و عرض میکنم این چیزها را مطالعه میکردیم و خیلی چون که نزدیک مرگمون هست به واقعیات گرایش پیدا کردیم الحمدلله، اما اون زمانی که نزدیک مرگ نبود و اینجوری بود اینجوری میخوندیم تو کتاب ها و مجلات که اینجوریست. بله بله، عرض میکنم که مرحوم شیخ بهایی به نظر ما، لکن اینها بزرگانی بودن، اعاظمی بودن، خلاصه حالا خارج از مطلب نباشه. در اینجا ملازمی فرمایید در این مورد راجع به مدت حقیقی شبانه روز، خواه کسی بگه که خورشید دور زمین میچرخه و شب و روز به وجود میاد، یا کسی بگه زمین دور خودش میچرخه و شب و روز به وجود میاد، 1 ثانیه 1 ثانیه فقط فرقی، یا 1 ثانیه و 1/10 ثانیه. و معلوم میشه که حالا که اختلاف بین رصدخانه پاریس و آمریکا معلوم میشه، همین 1/10 ثانیه معلوم میشه، اینا هم هنوز یقین قطعی براشون پیدا نشده و یمکن که همونی که مرحوم شیخ بهایی میفرموده درست باشه. از کجا؟ برای کسی قوله، یکی این که 24 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه، یکی عرض میکنم 23 ساعت و 56 دقیقه و 3 ثانیه چنانچه شیخ بهایی فرموده، و یکی هم 23 ساعت و 56 دقیقه و 4 ثانیه و 1/10 ثانیه. خب سه قوله، حالا از کجا ما بفهمیم که؟ البته پس بنابراین در این مورد هم ملازم می‌فرمایید که فرقی بین فلکیات قدیم و جدید نیستش. مورد سوم راجع به مدت حقیقی یک سال عرض میکنم که البته دیروزی ها میگفتن که خورشید در منطقه البروج یه حرکتی داره غیر از حرکتی که به دور زمین داره، یه حرکتی هم در منطقه البروج داره، به این معنا که مسیرش در فلک چهارم مطابق با منطقه البروج فلک هشتم هستش. میگفتن که مدت سال، مدت اون حرکت خورشید در منطقه البروج که منشأ پیدایش سال هستش، عبارت است از 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه. ای مرحوم شیخ بهایی در اصفهان وقتی که درس می‌فرمود برای ملا صدرا و امثال اینها می‌فرمود این مدت دقیق سال 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه. حالا امروزی ها میگن که مدت حرکت زمین به دور خورشید، مدت حرکت زمین به دور خورشید عبارت است از 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه و 5 ثانیه. 5 ثانیه اختلاف پیدا کرده، ولی بیشتر اختلاف نیست. حالا خواه ما بگیم حرکت خورشید در منطقه البروج ای 5 ثانیه در مدت سال، 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه و 5 ثانیه امروزی ها میگن، او قبلی یه ثانیه فرق داشت در حرکت در مدت حقیقی شبانه روز. بله در قول شیخ بهایی یه ثانیه نبود. 2365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه دیروزی ها میگفتن، امروزی ها همه فقط در 5 ثانیه اختلاف هست. 365 روز و 6 ساعت و 9 دقیقه و 5 ثانیه، فقط 5 ثانیه فرق کرده. این سه نمونه که عرض کردم برای این که خواه زمین حرکت داشته باشه خواه خورشید حرکت داشته باشه، در مورد خسوف و کسوف و در مورد شبانه روز و در مورد فصول چهارگانه نتیجتاً با کمی اختلاف، خواه ما اون قول را قبول بکنیم خواه این قول را قبول بکنیم، فرقی نداره. این عرض میکنم یه مطلب. نه این دی البته با دقتهایی که کردن، ما هم فقط همین فهرستش رو عرض کردیم، با دقتهایی که کردن در کار خودشون، با دقتهایی که داشتن، با وسیله هایی که، نه اینجور نه. عرض میکنم که حالا البته سالهای در قطب شبانه روز زیادتره، در قطب جنوب، در قطب شمال او حساب دیگری داره، اما این شبانه روز معمولی در یه منطقه معتدل حساب بکنی اینجور میشه. و اما خب مسلما در قطب شمال در قطب جنوب فرق میکنه اینا کاملا. پیدایش سال میگفتن در اثر حرکت زمین است به دور خورشید، حرکت زمین به دور خورشید. امروزی ها دیروزی ها حرکت خورشید در منطقه البروج. بله اون جدی. حالا راجب قطبه این و اینه ها، راجب نماز در قطب جنوب، روزه در قطب جنوب نوشته شده. ما حالا این که عرض داریم میکنیم در اینجا، ما حالا تو این مطلب هستیم. الان ما به قطب جنوب حالا نرسیدیم، به قطب نوز. حالا ما میخیم به طور مقدمه تا برسیم، به طور مقدمه ما داریم عرض میکنیم که خیلی بین هیئت قدیم و جدید در این سه مورد ملازم فرمایید فرق عمده ای نیست. تا این اندازه شما عرض کردیم، بیشتر نه، بیشتر عرض نکردیم، بیشتر نفهمیدیم. حالا تا ببینیم هر چی فهمیدیم عرض میکنیم. و این مطلب دیگر اینه که عرض میکنم یک کسی بگه فلک یا یک کسی بگه مدار فرقی نمیکنه، حالا عرض میکنیم که خورشید و ماه و اون پنج ستاره دیگر که بهش خمسه متحیره میگن، این البته این هفت کوکب و این سبعه سیاره و این هفت کوکب که عبارت باشه از شمس و قمر و عطارد مریخ و مشتری، البته حالا چند تا ستاره سیار دیگر هم کشف کردم، نپتون نمیدونم این چیا که سابقا ما مطالعه میکردیم در مجلات و اینها، حالا بر حسب این که سبعه سیاره باشه او را نمیدونم چند تا بود که حالا بعدا مطالعه میکنیم عرض میکنیم، این حالا این سبعه سیاره اینها حرکات مختلفه ای دارن، نه جور حرکت هستش. یکیش حرکت شبانه روزی اینهاست که ما میبینیم ستاره طلوع میکنه غروب میکنه، خورشید و ما طلوع میکنه غروب میکنه، این یکیشه. و هشت جور حرکت دیگر هستش. بعضی از این خمسه متحیره که به ایشون میگن، اینها حرکت رجعت دارن، از همون جایی که حرکت کردن آمدن دوباره بر میگردن، حرکت استقامت دارن، اقامت دارن، یه وقت در یه جایی میستن هیچ تکون نمیخورن، اوج دارن، حزیز دارن، با حرکت فلک البروج که اون هم حالا عرض میکنیم که چجوری هست و چقدر حرکتش هست، نه جور حرکت اینها دارن. اگر یه جور بود بله، حالا این نه جور حرکتی که اینها دارن برای توجیه این حرکات، یا باید یک اجسام تو در توی به نام افلاک کلیه و جزئیه در نظر گرفت و این حرکات را تنظیم کرد و توجیه کرد، یا باید گفت مدارهای مختلفه ای هست. حالا چه کسی بگه فلک، چه کسی بگه مدار، اجالتا خورشید حرکات مختلفه ای داره، یه حرکتش طلوع و غروب هستش، بسیار خوب، یا خورشید باید خودش به چرخه حرکت بکنه متحرک باشه، یا خودش باید حرکت بکنه در یه مداری حرکت کنه، طلوع و غروبش خودش متحرک باشه در یه مداری هم حرکتش واقع بشه، این حرکت طلوع و غروبش واقع بشه در یه مداری، یا این که باید خورشید در سخن یک جسمی باشه که اون جسم متحرک باشه و با حرکت اون جسم خورشیدم این حرکت طلوع و غروبی داشته باشه، یعنی در سخن یه جسمی باشه که اون جسم او را بچرخونه. ای حالا قدیمی ها میگفتن فلک، امروزی ها مدار میگن. و ای حالا یه حرکت خورشید، حالا حرکت اوج و حزیزی چجوری؟ خورشید در اول تیر چجوریه؟ به ما مثلا در اوجه و در مثلا اول دی، در اول دی در حزیزه، این اوج و حزیز اوج گرفت خورشید، در اوج و حزیزه این چجوریه؟ این اوج و حزیزش یا باید خودش هم تو اوج بگیره بره بالا، یا حزیز پیدا بکنه بیا پایین، مثل هواپیما اوج پیدا میکنه حزیز پیدا میکنه، یا باید در یه جسمی باشه که او جسم اوج پیدا بکنه، خورشیدم در اوج اوج پیدا بکنه یا عزیز پیدا بکنه. برای اوج و عزیز خورشید باید یه فکری کرد، فکری کرد به این معنا که باید یه حسابی براش باز کرد. این سابق فلک میگفتن مثلا، حالا مدار میگن، یه چیزی میگن. یا این که حرکات دیگر ستاره همین خمسه متحیره، چون همین هفت ستاره سیار غیر از خورشید و ماه بهشون خمسه متحیره میگن، هر جام سبعه متحیره نوشته شده اشتباهه، خمسه متحیره الخنس الجوار الخنس بعضی خواستن بگن اینها هستن. اینا مثلا یه جا اقامت دارن، مقیم میشن، بشر دیده اینها را رصد کردن، دقت کردن، می چند روز مثلا در یه جا تکون نمیخورن، اقامتشونه، مقیمن در گجو. یه جا استقامت دارن، یعنی حرکتشون بر توالی بروجه، به نزد توالی بروجه که عرض میکنیم انشاءالله. در یه جا، حالا ما کاری به موضوع و طریقیت و موضوعیت نداره، عرض میکنه آقا بنده که من دعوایی دارم، بنده فقط میخوام عبارت این کتاب بتونم، ملاحظه فرما، بنده دعوای آقا دارم، بنده طرفدار کسی هستم، بنده خدا هستم، کتاب میخوام صاف کنم، هنوز بنده مدعی هستم، مدعا علیه هستم. عرض میکنم که ما داریم نقل اقوال میکنیم، و اما اینم ما بدونیم که به همین که از همون اول بگیم اون درست نگفته، اینم درست نگفته، اونم درست، بسیار خوب، اما باید ببینیم چه گفته و اون وقت بگیم درست نگفته، باید ببینیم چه گفته و بعد بگیم درست نگفته. حالا عرض میکنم که اینها را دیدن، یا رجعت، یکی از این خمسه متحیره، زیرکی بفروش و حیرانی بخر. عرض میکنم که در اینجا از رجعت داره، از همین جایی که آمده برمیگرده، یا خودش باید متحرک باشه، باید یا در سخن یه جسمی باشه که ای برش بگردونه. عرض کردم ما حالا انشاءالله عرض میکنیم به فضل پروردگار که نه جور حرکت هستش. این نه جور حرکت یا مداری، هر کدوم از این حرکت ها یا مداری دارن، و هر کدوم از اینا چنانچه امروزی ها میگن این کرات منظومه شمسی در یه مدار مخصوصی هر کدومشون در چرخشن، که میگن مدار زمینم بیزی هستش، مدار بیزی داره، و یا این که در یه جسمیان که اون جسم حرکت میکنه و به توسط حرکت اون جسم اینا هم حرکت میکنن، به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک گردش زمین آرام از او یافت. دیروزی ها اینجور میگفتن، هر کدومش که باشه برای این نه جور حرکتی که در این ستاره ها، در این کواکب، در این خورشید و ما و در این خمسه متحیره هست، باید یه چیزی گفت، اظهار نظر در علم، جستجو کرد، بررسی کرد. آیا اینا قدیمی ها فلک که میگفتن یعنی اجسام شفافی که این سبعه سیاره در اینها هستن، و با حرکت اون اجسام، و هر کدوم از اینا چند تا فلک داره، یه فلک کلی داره با چند تا فلک جزئی برای تنظیم این حرکات گوناگون. پس بنابراین یه مداری باید در نظر گیر برای حرکات اینا که خودشون متحرک باشه، چون چه امروزی ها میگن، دیروز اجسامی در نظر می گرفتن، جسم اسیری در نظر می گرفتن، که اینها در سخن اون اجسام هستن و با حرکت اینها حرکت می کنن، و این حرکات جور به جورشون هم با افلاک گوناگون. مثلا حالا یادم نیست که کدوم از اینها اینجا را چیز نکردیم که چند تا فلک اینها دارن، مثلا شاید خورشید سه تا فلک براش در نظر می گیرن. فلک کلی اونیست که از یه افلاک جزئیه به وجود اومده، و افلاک تو در توی اینا در نظر میگیرن برای تنظیم هر یک از این حرکات. این بحث فلکیات. حالا که 20 دقیقه یا یه ربع دیگه باقی نمونده، اینا یه مقدماتی بود برای این که تا حدی حول و حوش مطلب روشن بشه، که خلاصه خیلی هم، و البته هیئت قدیم هیئت جدید پیشرفت کرده بود، و الان سنگ و خاکای کره ما هم آوردن، و اما همون وقت هم ما در روزنامه و مجلات میخوندیم که سنگ های کره ما مثل مرمر و اینها میمونه، خیلی لطیفتر و شفافتر از سنگ کره زمین هستش، تا این اندازش هم میگفتن اون موقعی که تو پاکت کردن و نمیدونن برای رؤسای دنیا فرستادن از گنگ دنیا، اونجایی که سابقه جنگ دنیا میگفتن، خلاصه میگفتن سنگاش مثل شفاف است و مثل عرض میکنم که مرمر و اینا میمونه، حالا هرچی هستش. حالا در این یه ربع ساعت جسم، آقا همون جسم طبیعی که موضوع طبیعیات هست، اما بسیطون و اما مرکبون که در اول گفته شد، یه تقسیمی بود برای جسم طبیعی، اما بسیطون و اما مرکبون. حالا جسم بسیط اما فلکی، اما اسیریون و اما عنصریون، یه تقسیمی برای جسم بسیط، جسم طبیعی بسیط، جسم طبیعی بسیط اما اسیریون ای فلکیون و اما عنصریون ای ارضیون. یه تقسیمیه و این دوتا جسم میگن در جسم طبیعی بودن با هم شریکن، در مرکب بودن از هیولا و صورت با هم شریکن، عرض میکنم که در حرکت جوهری با هم شریکن به گفته ملا صدرا. اما یه خصوصیاتی جسم اسیری داره که جسم ارضی نداره، یه خصوصیاتی جسم عنصری داره که جسم ارضی نداره. مثلا جسم عنصری یا حاره یا بارده یا رطبه یا یابسه مثلا یا ثقیله یا خفیفه، اما میگن جسم اسیری این خصوصیات ها نداره. حالا دلیلی هم که میگن عرض میکنیم درست باشه یا نباشه. این یه مطلب. بعدم جسم اول گفته دیه بنده که نمیتونم بر بگردم، حضرت آقای انصاری گفت عقربه ساعت در خبر نمیگردد. عرض میکنم که در اونجا اول بحث فی حقیق قررون فی حقیقت الجسم طبیعی گفته شد. در اونجا عرض میکنم که جسم اما بسیطون و اما مرکبون، بعد از فلکیاتم بحث اجسام بسیطه پیش میاد بالخصوص به طور مبسوط. عرض میکنم که اگر صبر بفرمایید در اینجا جسم یا بسیطه یا مرکب، جسم بسیطم یا اسیریه یا عنصریه. جسم بسیط اسیری فلکی هم باز دو جوره، یا فلک یا کوکب، یا منیر کوکب بهش میگن یا نه از خودش نور نداره فلک بهش میگن. پس فلک جسمی است بسیط، جسم طبیعی بسیط اسیری که منیر نیست منور نیست. کوکب جسم طبیعی بسیط اسیری که منیر هستش. پس در فلکیات بحث میشه از فلک و فلکی، از فلک و کوکب، از افلاک و کواکب که هر دوش اسیری بهش میگه. اما جسم عنصری، جسم عنصری هم اما بسیطون، حالا برای امتثال فرمایش حضرت عالی، اما اونا میگفتن اسیریه، اما امروز یکی سنگ و خاکاش آوردن میگن عنصریه. چطور؟ حالا ملاکشون میگن جسم اسیری اونیه که مبدع میل مستقیم درش نیست، جسم عنصری اونه که مبدع میل مستقیم درش هست. که حالا گفته میشه جناب مشکات این حالا خونده میخواهد شد به فضل پروردگار. حالا در اینجا اما جسم عنصری هم اما بسیطون و اما مرکبون. جسم طبیعی عنصری بسیط هم اونا میگفتن چهار تا هستش، آب و خاک و آتش و هوا. و جسم طبیعی عنصری مرکب هم میگفتن موالید ثلاث هستش، معدن و نبات و حیوان که انسان هم حیوان و ناطق هستش. این تقسیمی بود که اینها میگفتن. حالا یه دو سه تا سطر ببینیم میتونیم بخونیم. حالا ایشان برهان اقامه میفرمایند اول بر وجود فلک الافلاک که فلک نهم باشه به یک تعبیر اگر از این بر حساب کنیم، و فلک اول میشه به تعبیر خودشون که فلک اعظم بهش میگن. برهان اقامه میکنن بر وجود فلک نهم که فلک الافلاکه، فلک اعظمه، فلک اطلسه، محدد جهاته، و بعد برهان اقامه میکنن. حالا چرا این نه تا فلک؟ این نه تا فلک کلی دارن، افلاک جزئی هم بسیاره که جمعا میشه 24 تا فلک. حالا برای اثبات نه تا فلک کلی اول برهان اقامه میکنن بر اثبات فلک نهم که فلک الافلاک باشه، بعد برهان اقامه میکنن بر وجود فلک هشتم که فلک البروج باشه که ستاره های ثوابت که عرض میکنم کواکب و ثوابت و قدر و سدت یا قدر و سدت الفون و اسنان و اشرونه بدت و غیر و مرسودت و غیر و مرسودن فلیست تنحصر لم یحصها الا العزیز المقتدر. اونم جای برای جایگاه ثوابت فلک هشتم رو اثبات میکنن، بعدم هفت تا فلک دیگه اثبات میکنن کلی برای این هفت ستاره سیار، این میشه نه تا فلک. و در ضمن البته فلک الافلاک خالصاً یه فلک هست و یه پارچه و فلک کلیه، فلک هشتم هم همینطور یه پارچه هست و فلک کلی، اما اون هفت فلک یه تو در تو هم هست، یه افلاک جزئیه هم تو در تو در اون فلک کلی هستش که حالا در این هشت صفحه نه صفحه اینها بیان میشه. الفریدت و رابعت و فل فلکیات، فریده چهارم از مقصد چهارم در فلکیات. بعد تمهید متعلق است به شرعنا، بعد تمهید تقسیم للجسم کما قلنا شرعنا، بعد از بیان تقسیمی برای جسم چنانچه ما در شعرمون گفتیم الجسم عنصریون، جسم یا عنصریست، جسم طبیعی بسیط یا عنصریست که جسم عنصری، او وقت در افلاک ده جسم مرکب ندارن، در افلاک ده جسم یه پارچه میدونن. جسم یا عنصریست که جسم عنصری عبارت است از عناصر چهارگانه و ما تولد منهما و موالید ثلاثه ای که از این عناصر اربعه به وجود میان که معدن و نبات و حیوان باشه، او اسیریون، یا این که جسم اسیری هست. مرحوم حاجی میخوان بفرمان که کلمه اسیر در لغت به معنی مختار و برگزیده شده و پسندیده شده آمده. و بله البته اجسام فلکی پسندیده هستند و برگزیده شده اند و بالاتر از اجسام زمینی هستند، لذا بهش اسیری گفتن. در یه جا عرض کردیم اسیری به اونها میگن به خاطر این که به گفته دیروزی‌ها یه تأثیراتی در زمین داشتن، از این نظر اسیری بهشون میگفتن. و اتری هم که حالا میگن و میگن یه جسمی است که وزن نداره و در خلال اجسام هستش و تموج صوت و حرارت هم در همین اتر هستش، یعنی اتر یه جسمی است لطیف و بی وزن که وقتی حرارت از جایی میخواد به جایی منتقل بشه روی امواج اتر حرکت میکنه، یا صوت وقتی از جایی میخواد به جایی برسه روی امواج اتر حرکت میکنه. این همون اسیریه که میگفتن. جسم شفاف مثلا اونا میگفتن که افلاک اسیری هستن، جسم اسیری یعنی شفاف لطیف، چون اینا میگن بایی که ما مثلا ستاره های ثوابت را در فلک هشتم میبینیم در حالتی که هفت تا فلک بین ما فاصله یه و هیچ حجاب نمیشه که ما ستاره های ثوابت را در فلک هشتم نبینیم، لذا اینها شفافه. خلاصه او اسیریون، یا این که جسم طبیعی بسید اسیریه. الاسیر و المختار، اسیر معنی مختار و اختیار شده و برگزیده شده هست. و کون الفلک مختارن و کونه افضل من العناصر معلومون، در این که فلک برگزیده شده است و افضل از عناصر ای معلومه، لذا اسیری بهش گفتن. نه نه نه، من بیان للاسیری، این کلمه من بیانیه هستش و بیان اسیریون هستش که جسم اذن بفرمایید، مساعدت و عنایت بفرمایید، مساعدت و عنایت بفرمایید. بیان للاسیری من فلکن و کوکب منیری. آیون محترم، ما هیچ دعوی کرده ایم که تو دنیای خدا چیزی میفهمیم؟ هیچ وقت دیده ما یه بدبختی بیچاره یه طلبه یه دمپایی در پایی تو کوچه ها میچرخیم گاهی مثلا، ما یه کتابو اگر بتونیم صافش کنیم، حضرت عالی میخواید الان از بنده بیچاره بنده برن در فرانسه پشت دوربین های نجومی و تلسکوپ های چی چند پول باید داد که برادم بشینه اونجا نگاه ستاره ها بکنه؟ عرض میکنم حضرت آقای انصاری مساعدت بفرما، توجه بفرما، عنایت بفرما، عنایت بفرما. من فلکن و کوکبن منیری، که جسم اسیری عبارت باشه از فلک، جسم فلکی و جسم کوکبی و کوکب منیر. حالا بعد تمهید تقسیمن، من سر مؤمنن فقط سر الله، بعد از تمهید این مقدمات و بعد از اینکه تقسیم کردیم در شعرمون جسم را به اسیری و عنصری، شرعنا فی اثبات وجود الفلک عقلن، شروع کردیم در اثبات وجود فلک عقلن برهان اقامه میکنیم. شما در برهانشون خدشه بفرما، در صغرا، در کبرات میتونید خدشه بفرما. شرعنا فی اثبات وجود الفلک قبلن، قبل نظر الى الواقع، پیش از آنی که ممکنه کسی بیا بگه آقا فلک که ما میبینیم اینجا محسوسه، خب واقع نه نه، شون میفرما حالا ما کاری نداریم فلک هستش یا نیستش، ما میخوایم برهان عقلی اقامه بکنیم بر وجود فلک که هستش، حالا کار نداریم. به انهو، از اینجا برهان اقامه میشه. عرض کنم که مقدماتشو عرض بکنیم و لا شک در این معنا که این برهان بر اثبات وجود فلک نهم اقامه میشه. فلک نهم عرض کردم که اگر از اینجا ما حساب بکنیم، از اینجا حساب بکنیم، فلک اول میشه فلک قمر، دوم میشه فلک عطارد اگر اشتباه نکنم، سوم میشه فلک زهره و چهارم میشه فلک خورشید. حالا ما اینجا نوشتیم، بله، فلک اول فلک قمر، فلک دوم فلک عطارد، فلک سوم فلک زهره، فلک چهارم فلک خورشید، فلک پنجم فلک مریخ، ششم فلک مشتری، هفتم فلک زحل، هشتم هم که به حساب فلک ثوابت هست، نهم هم که هیچ ستاره درش نیست. اگر از اینجا حساب بکنیم، البته عامیانش از اینجا حساب میکنن و اما اونها نه، از اون بر حساب میکنن. فلک الافلاک را فلک اول میگن و فلک اعظم میگن و فلک الافلاک میگن چون محیط به همه افلاکه، و محدد جهات هم میگن چون جهت فوق و تحت میگن محددش اونه، ملاکش اونه، ممیزش اونه. و فلک اطلس هم بهش میگن، برای که هیچ ستارهی نه ثابت و نه سیار، هیچی در اون فلک نیست. حالا برهان اقامه میکنن بر وجود اون فلک با این خصوصیات که محیط به همه افلاک هستش، محدد جهت فوق و تحت هم هستش، و عرض میکنم که هیچ ستاره ثابت و سیاری هم درش نیست. حالا برهان که اقامه کردن، یک کسی خدشه در برهان میکنه، میگه این برهان اینجوش به نظر من بده، این حساب طلبگی اینجوریست. عرض میکنم که ایشان معتقدن بر این که ما حرکت عینیه را در این عالم میبینیم، حرکت عینیه در زمین میبینیم، حرکات عینیه، جسمی از جایی به جایی منتقل میشه، سنگ به طرف بالا پرتابش میکنن، آب به وسیله فواره حرکت عینی داره میره بالا، دوباره میاد پایین، سنگ میاندازنش پرتابش میکنن بالا، دوباره میاد پایین، حرکت عینی. شعله آتش رو به بالا میره، این حرکت عینیه. شعله آتش به وسیله مانعی برش بگردونن دوباره بیا رو به پایین که حرکت قصری باشه، اینا حرکات عینیه. حتی تمام مرکباتی که در این عالم هستش، اینا دلالت میکنن بر حرکت عینیه، و حرکت عینیه هم دلالت میکنه بر وجود فلک الافلاک. این حالا مقدمات برهان که نظر مبارکتون باش برای اثبات فلک نهم به یک تعبیر و فلک اول به یک تعبیر. ما در این عالم ترکیباتی داریم، ولو ترکیب غیر حقیقی باشه. در بدن انسان ترکیب، بدن انسان مرکبه، مرکب است از آب، خاک، هوا، آتش. هوا هم در ریه انسان هست، 39 درجه حرارت هم تو بدن انسان هست که بیشتر وقتی تب داشته باشه. عرض میکنم که ما ترکیباتی توی عالم زمینی، تو کره زمین داریم، مرکباتی داریم. ترکیب عناصر، مرکبات این عالم دلالت میکنه بر حرکت عینیه، و حرکت عینیه ایشون میفرمان دلالت میکنه بر وجود محدد جهات. حالا ببینیم چجور برهان اقامه میشه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.